کیمیای وصال.
خوشا آنان کلا یارشان بی که هند و قل هول کارشان بی. خوشا آنان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان.
به نام خدایت بخوان کافرید، ز نطفه بیاورد انسان پدید. همیشه بخوان این کتاب مبین، خداییست خود اکرم الاکرمین. خدایی که چون آفرید از عدم، تو را دانش آموخت خود با قلم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان و همراهان صمیمی رادیو قرآن. دوستان، جمعه شب شما به خیر. برنامه کیمیای وصال را می شنوید که اختصاص دارد به مباحث ارزشمند عارف فرزانه حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی. در دو برنامه قبل استاد شجاعی بحثی را آغاز کردند درباره توحید و اینکه اساس همه حقایق توحید است و دعوت انبیا نیز برای این امر است و تا خداوند متعال اراده نکند کاری صورت نمی‌گیرد. ضمن اینکه در راه توفیق در عبودیت نیز دو وظیفه مهم بر عهده ماست: اول دعای مستمر و خواستن از خدا، و دوم کوشش برای رسیدن به این هدف مهم. اما در این برنامه استاد شجاعی با قرائت آیات 64 تا 67 از سوره مبارکه زمر بحثی را آغاز می‌کنند در باب چگونگی عبادت خدا و اینکه عبادت پروردگار متعال به چه معناست، و توضیح می‌دهند که عبادت به این معنا نیست که فقط نمازهای یومیه را به جا آوریم و روزه بگیریم. سپس استاد مقایسه می‌کنند عبادت پروردگار را با پرستش نفس. با هم ادامه این بحث مهم را که برگرفته از جلسات ایشان در سال 1366 است می شنویم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون. فلقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین بل الله فاعبد و کن من الشاکرین. فما قدر الله حق قدره و الارض جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه سبحانه و تعالی عما یشرکون. این آیات از کنم کتاب هست رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و ظاهر آیات خطاب است به رسول الله مانند همه آیات دیگر، ولی خطاب وقتی به رسول الله می شود معنیش این نیست که فقط شمول آیه نسبت به رسول الله هست یا مخاطب فقط رسول الله هست. البته خطاب آیه به رسول الله در حدی است که رسول الله می فهمد، و عمل به این آیات هم اونش که برای رسول الله هست در حد خود اون وجود مقدس هست. خطاب آیه برای من و شما در حد خود ماست، و اگر توفیقی بود عمل هم در حد خود ما خواهد بود. اول ترجمه آیات را عرض میکنم. قول فغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون، میفرماید که شما جهال به من امر میکنید که من غیر خدا را عبادت کنم. افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون، جاهل ها شما به من امر میکنید که من غیر خدا را عبادت بکنم. به پیغمبر خطاب میکنه اینطور بگو. بعد فرماید، خدا میفرماید ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک، این را هم که میدانی، به تو و به قبل تو، اونا که قبل از تو بودند، از انبیا و رسول بر تو و بر اونها ما وحی کردیم، گفتیم، دستور دادیم، فراموش نکنید که چی؟ که لئن اشرکت، که اگر تو و اونها نمین تو شریک برای خدا بیاورید شرک، به شرک مبتلا بشوید، لیحبطن عملت، عملت حتما حبط خواهد شد، لتکونن من الخاسرین. رسول الله میگه اگر شرک بر خدا آوردی، شریک برای خدا در مقام عبودیت قرار دادی، بدان وحی شده بر تو، فراموش نکن که عملت حبط خواهد شد و تو از خاسرین خواهی بود. ولله فعبد، فقط خدا را عبادت بکن و کن من الشاکرین. و بر این که این عنایت خدا بر تو هست که تو را راهنمای و هدایت کردیم، شکر گزار باش. زیاد به اینجا و اونجا نظر نکن. ما قدر الله حق قدره، تو که میدانی این انسان ها و این مردم قدر خدا را ندانستند و نشناختند، خدا یعنیش نشناختند، تو که میدانی. و ما قدر الله حق قدره، اینها خدا را آنچنان که باید بشناسند نشناختند. تو به اینها نگاه نکن، مضمون آیه اینطور است: والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. این ترجمه ساده، نسبتا ساده و آزاد آیات بود که دوستان عرض کردم خطاب مستقیما در مرحله اول به شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. خب در زمینه این آیات، برای اینکه این آیات معنی پیدا بکند برای ما در حدی که فهم ما میکشد، من موضوعی را به صورت موضوع بحث امشب در اینجا عنوان میکنم و اونی که ببینیم که عبودیت خدا، عبادت خدا به معنی این چیزیست که برای بنده و شما، برای امثال ماها بسیار دقت در شناخت همین مسئله لازم است. و ما معمولا ماها اکثرا قریب به اتفاق معنی عبادتی را که خدای متعال دستور داده است و اصولا خلقت انسانها برای اون بوده است، ما خلق الجن والانس الا ليعبدون، اینجا هم خطاب اینجور شدید به رسول الله دارد. من و شما و امثال من و شما معمولا از معنی عبادت از اول غفلت کردیم که معنی صحیح عبودیت و عبادت خدای متعال چیست. اون چی که در برداشت عمومی در ذهن ما هست و ما هم اکثرا تابع همون معنا هستیم، ولی بسیار معنای ناقص و فریب دهنده و ضلالت آور است، این است که ما فکر میکنیم عبادت این است که مثلا نمازهای واجب است انسان اونها را بخواند، این عبادت خداست. ماه مبارک هم آمد روزه بگیرد، این عبادت خداست. و مثلا حجی واجب شد انجام بدهد، امر معروفی واجب شد، چندین چیزی که شناخته ایم که در این اوقات و شرایط خاصی اون وظایف بر ما متوجه است که اگر اونها را انجام دادیم ما در عبودیتیم و در عبادتیم. این چنین یاد گرفته ایم. به اضافه اگر یه خود روشن‌تر باشیم، اضافه کرده ایم بر این معنا اینکه چندین چیز بسیار مهم و درشت و بسیار بالا و خطرناکی که خدای متعال از اونها نهی فرموده است را هم ترک بکنیم. این هم به اصطلاح عبادت خداست. اونش که در ذهن من و شما هست از عبادت این معنی است و این معنای بسیار غلط انداز و بسیار خطرناک، یعنی این برداشت خطرناک است. اینجور فهمیدن عبادت، معنی عبادت بسیار فریب دهنده و ضلالت آور و می کند به انسان آنچه می کند که ما آنچه کرده است آنچه کرده است توجه میکنید. اصلا وقتی گفته می شود عبادت خدا، یعنی وقتش نماز را بخوانیم دیگه، در ماه مبارک هم روزه بگیریم، در صورتی که اینی که فهمیده ایم این گوشه بسیار جزئی و بسیار جزئی، فراموش نکنید تعبیرات را عرض میکنم،
این جزئی از بسیار معنای وسیع و ریشه‌دار و عمیق بودیت است. جزئی بسیار جزئی، جزئی بسیار جزئی. عبودیت و بندگی یک معنای بسیار عمیق و وسیع است که آنچه ما فهمیدیم گوشه بسیار جزئی از آن است. معنی عبادت چیست؟ حالا من برای اینکه قبل از اینکه توضیح اون معنی که از قرآن برداشت می شود را به دوستان عرض می کنم، آیاتی را می خوانم که اون آیات در باطن شما سوال ایجاد بکند تا زمینه را آماده بکند که من اون معنی صحیح عبودیت را که از قرآن برداشت می شود به شما توضیح بدهم. این آیات را من نوشتم آوردم اینجا و می خوانم و به صورت اینکه آیه چی می فرماید و سوال در ذهن شما مطرح می شود. مثلا آیه هست می فرماید که به رسول الله خطاب می کند: افرأیت من اتخذ الهه هواه افأنت تكون علیه وکیلا. خطاب است به رسول الله، ترجمه شم این است: آیا می بینی کسی را که معبود او هوای اوست؟ اله یعنی معبود دیگه، یعنی اون که عبادت می کند. آیا می بینی آن کسی یا آن کسانی را که معبودشان هواشان هست؟ آیا تو میخواهی اونها را گراه بیاری؟ تو میخواهی اونها را مشکلشون را حل بکنی؟ بس اینجور بکنم. خب در این آیه اولین سوالی که مطرح میشود به صورتی ذهن تو میاد، به ذهن میاد این است که این آیه صاف میگه کسی که از هوایش تبعیت بکند به هواش چی کرده؟ عبادت کرده. یعنی تبعیت از هوا عبادت هواست؟ یعنی اینجور بفهمیم از آیه؟ اگر کسی به هوای نفسش گوش کرد و هوا را تبعیت کرد، از هوا و از نفسش چی کرده است؟ نفس و هوا را چی کرده است؟ عبادتون اله میگه دیگه، اله یعنی معبود. این سوال میشه، یعنی من اگر به هوای نفسم گوش کردم، یعنی من عبادت خودم را کردم؟ این طوره؟ قرآن این طور میگه؟ یعنی عوض عبادت خدا خودم را عبادت کردم؟ برای خودم نماز چه نخوندم؟ دقت میکنه چی میگم؟ خوب دقت کنید. من برای خودم نماز چه نخوندم؟ پاشم بگم که سه رکعت نماز مغرب میخوانم برای اینکه به خودم نزدیک بشوم. توجه میکنید؟ قربتم الی نفسی. یا روزه برای خودم که نگرفتم، چیزی کردم این است که از هوای نفسم چه کردم؟ تبعیت کردم. این تبعیت از هوای نفس یعنی شده عبادت نفس؟ بعد دیگه قرآن که اینطور میگه. این یک سوال مطرح میشه. پس اگر من به نفسم گوش کردم و خواست نفسم، این اسمش در قرآن عبادت نفس است و نفس را معبود خود اتخاذ کردن است. این یک. در سوره باز آیه دیگر به صورت سوال اینها در ذهن ما چیزهای را ایجاد میکنه، زمینه فراهم بشود برای اون معنای صحیح که عبودیت در قرآن مطرح شده است. سوره قصص آیه 50 شبیه این آیه است. اون فرماید که دقت بکنید، و من البته قسمتی از آیه را تلاوت میکنم، اولش را نه، ولی این فصلی از آیه است، در جای خود یه حقیقت کلی را بیان میکنه. و من اضلو ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين. اینجا هم تبعیت از هوا را چی کرده؟ فهمید از ترجمهش دیگه چیست گمراه تر؟ ترجمهش اینه. اینجا مسئله عبادت نیست، حالا اینا را زمینه میکنیم نتیجه بگیریم. چیست گمراه تر از کسی که تبعیت بکند از هوای خودش؟ گمراه تر از این چی کسی را میتواند پیدا بکنید؟ به غیر هدی من الله، عوض این که هدایت خدا را گوش بکند، هدایت نفسش را گوش بکند. این الله لا یهدی القوم الظالمین. خدا اینجور افراد را به راه نمیارد. سوره جاسیه آیه 23، اینجا با سوال عمیق‌تر عنوان میشه. سوره جاسیه آیه 23، به رسول الله باز خطاب میکند: اهر ایت من اتخذ الهه هواه و از الله الله على علم و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشاوه فمن یهدیه من بعد الله افلا تذکرون. تازیانه های مخصوصی در این آیات هست. دوستان انشاءالله این صلاحیت را دارید که نکات به تازیانه های آیه را به قول ارباب معرفت بدانید. میگه افر ایتا، آیا میبینی کسی را که حواش را اله برای خود قرار داده است، شبیه همون آیه اولی که از سوره فرقان خوندم. اینجا باز به ذهن ما میفتد که خدا میفرماید کسی هوای خودش را تبعیت کند، هواش را اتخاذ چه کرده است؟ به صورت معبود اتخاذ کرده. یعنی تبعیت از هوای نفس عبادت نفس است، عبادت نفس است. حالا بقیه آیه دیگه گفتم یه تازیانه هایی برای ارباب معرفت دارد. ازالله الله علی علمین ختم علی سمیه و قلبه و جعل علی بسره بشابه. این ها مطلب زیاد است، من در اون مسئله که بحث میکنم پیش میرم. و من یهدیه من بعد الله افلا تذکرو، چه کسی میتواند اینجور آدم ها را هدایت بکند غیر از خدا؟ وقت خدا نظرشو برداشت دیگه چه کسی قدرت این را دارد؟ آیا به خود نمی آید؟ اینم یک آیه. آیه دیگر، آیه ایست که در خصوص بعضی از اهل کتاب هست که در سوره مائده آیه 60 هست. آیه مضمونش این است که به رسول الله فرماد بگو که من میخواهید بدترین مردم را به شما نشان بدهم، بدترین مردم ها را، اونا که شریرترین افراد در روی زمین هستند، میخواهید بگم چه کسانی هستند؟ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبة عند الله من لعنه الله و غضب علیه و جعل منهم القردة و الخنازیر، که این به بعضی از یهود و بعضی از اتباع حضرت عیسی مربوط است. و بعد میگه معبد طاغوت، اینا شریرترین آدم ها هستن، اونا که خدا اونها را مسخ کرد. و چی کرد؟ و چی کرد؟ و عبد طاغوت. عبد طاغوت یعنی چی؟ خودتون معنی بکنید. یعنی عبادت کنندگان چی؟ طاغوت. طاغوت شیطان باشد، ظاهری باشد، جنی باشد، انسی باشد، فرقی نمی کنه، طاغوت دیگه. مستاق اولش خود شیطان ابلیس است، مصادقش هم شیاطین انسو، مصادق بعدش هم شیاطین انسو جن است. ولی خب حالا شما بفرمایید کسی که از طاغوت که شیطان و مظاهر شیطان است تبعیت میکند، نماز میخواند برای او یا فقط تبعیت میکند؟ چی میکند؟ تبعیت. تبعیت به تعبیر خود این آیه میشود چی؟ عبادت. عبادت شدید. کسی که از طاغوت تبعیت میکند در حقیقت طاغوت را چی میکند؟ عبادت میکند. اونجا گفت کسی از نفسش تبعیت کرد، نفسش را عبادت کرده. اینجا گفت کسی از شیطان یا طاغوت انسانی غیر انسانی تبعیت کرد، او را عبادت کرده است. آیا این آیات که باز من کلمونه خوندم برای من و شما این پیغام را ندارد که معنی عبادت عبارت است از این که انسان از موجودی چه بکند؟ تبعیت بکند. معنی عبادت این است. باید این طور بکنید. پس حالا نتیجه میگیریم. نتیجه این که معنی عبادتی که قرآن مطرح کرده و انسانها را برای اون خلق کرده و در این کتاب با اون شدت لحنش به رسول الله اون را میگوید، به من و شما هم اون را میگوید، از من و شما هم آن را میخواهد. علم اعهد الیکم یا بنی آدم، سوره یاسین، الله چی؟ عبد و شیطان عبادته. خب وقتی معنی عبادت این است که وقتی ما از چیزی تبعیت کردیم و را عبادت کردیم، این چیز فرق نمی کند، زن باشد، فرزند باشد، خودم باشم، رئیسم باشد، مسئولم باشد، طاغوت چی چینینی باشد، طاغوت چینانی باشد، شیطان باشد، هرچه باشد که نزدیکترش نفس انسان است، دورترش هم می شود این غیر نفس انسان، خارج از وجود انسان. هرچه من شما از غیر خدا تبعیت کردیم، اون غیر را چی کردیم؟ عبادت کردیم. و اگر نه، در خلافش رو، من و شما در تمام حرکات و سکنات میخواهیم نگاه بکنیم، میخواهیم حرف بزنیم، میخواهیم فکر بکنیم، میخواهیم دوست بداریم، میخواهیم دشمن بداریم، میخواهیم بلند بشیم، میخواهیم بشینیم، میخواهیم راه برویم، ها همش دیگه هر حرکتی که میخواهیم انجام بدهیم، ببینیم خدا چطور میگه تبعیت از خدا بکنیم، ما در این صورت عبادت از چی کردیم؟ عبادت از خدا کردیم. وقت نماز میشود یکی یا همش یکی؟ روزه میشود یکی یا همش یکی؟ بقیه اکثر عبادت ها را من و شما انصافا میگید عبادت خدا میکنیم یا عبادت غیر میکنیم؟ صاف دیگه. فهمیدی؟ خب حالا شما وقتی صاف فهمیدید که از صبح بلند می شوید تا بود الان من می آمدم، یکی از همین نزدیکان من گفت که من نتوانست بیا، حالا بعدش می کنم نوار گوش بکنه و ببینی که من اون حرفی که اونجا عصبانی شدم اینجا می گم، گفت که من نمیتونم بیام ولی دلم میخواست بیام از حالات امام حسن عسکری سلام الله علیه کم اطلاع دارم بشنوم. خب مؤمنی علاقه دارد به امام، گفتم که من از حالات امام حسن عسکری نخواهم گفت، درد داریم ما، من وقتی در آتشم هیچ نمیفهمم، تو وقتی در آتشی هیچ نمیفهمی، بر اساس فهم عوضی که از بچگی تا حالا گرفته ای در پیش، وقتی در آتشی شناختن امام حسن عسکری بوده نمیشه و شناخت، ولی از حالات امام حسن عسکری زیاد دانستن به چه دردی میخورد؟ میخورد به درد؟ به درد میخورد؟ درد اصلی درد ماست، اصلا امام حسن عسکری سلام الله علیه را لازم نیست یاد انسان در حالاتش مطالبه کنه بکنید، اما شما هرگز عبادت خدا کردید امام حسن عسکری شما بدانید ندانید از شما خوشش خواهد آمد، به او نزدیک خواهید شد، و بدانید ندانید خودتون طلاع سرتون بگذارید شب روزم یا امام حسن عسکری بگید گریه هم میکنید، وقتی عبادت طاغوت و نفس و غیر خدا را کرده اید نه امام حسن عسکری را نزدیک میشوید، نه شفاعت او به شما خواهد رسید، نه با او محشور خواهید بود، نه به او نزدیک خواهید شد، نه او شما را دوست خواهد داشت، ولو شما هرچه ور بروید. این حقیقت هست. او گفتم بنده خدا فکر نکن من از امام حسن عسکری سلام الله علیه صحبت خواهم کرد، کمی درد داریم، من وقتی میبینم از اول بچگی تا حالا من فکر کردم عبادت خدا یه نماز سنم اونطور که من میخوانم شما میخوانید، حالا اون نمازی هم که خدا گفته بود الان شما در جواب سوال من گفتید که من گفتم نماز یکیش هست، یکیش هست یا همه هست، شما گفتید چیه؟ یکیش هست، حتی یکیش هم نیست، اونی که خدا گفته این نمازی است در اون جلسه که قبلا بودید منزل رو یکی از دوستان صحبه گفتم نمازی خدا گفته نماز است اونی که نمیذار انسان گناه بکند، وقتی من و شما نماز میخوانم گناه میکنم، یعنی نمازمون نماز نیست دیگه، صاف صاف خدا معرفی کردم، میگن که آب لیمو آن است که ترش باشد اون را صاف بکند، چه بکند وقتی شما به یه چیزی به شما دادن رنگش مانند این آب لیموهای مصنوعی که الان هست عرض کنم که ولی اون خواص آب لیمو را نداشت، شما میگید آب لیموست؟ اگر دانستی دیدی که این تقلبه میگید آب لیموست یا میگید که آب لیموی ساختگیست؟ چی میگید؟ ساختگیست یا نه؟ نماز وقتی اثرش نهی از گناه هست وقتی نیست، این نماز اون نماز نیست که خدا گفت تا یکی از عبادت ها باشد، اون جواب ها درست نبود، اون دها ما با مسامحه پیش آمدیم تعجب. اینو میخواستم بگم من وقتی از اول، شما همینطور درد ما این است، ما وقتی از اول بلوغمون چنین فکر کردیم که عبادت خدا این است که پنج وقت نماز بخوانیم، اونم به اون شکلی که میخوانیم که نماز نیست، و هیچ نفهمیدیم که در این ساعاتی که ما میگذرد بر ما مرتب طبق میل خود عمل میکنیم، مرتب طبق هوای خود عمل میکنیم، در حرکاتمون هر طور هوای ما ایجاب کرد عمل میکنیم، نفهمیدیم که یک عمر الا بعضی از ساعات که نماز خوندیم عبادت شیطان کرده ای، عبادت غیر کرده ای، وقتی وضع ما این است درد ما کم است یا خیلی موهش است کدام است؟ فهمیدی چی گفتم؟ کاش بفهمید و به دلتون بیفتد کل افا غیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون، آیا امر میکنید غیر خدا را عبادت بکنم؟ حالا شما میخواد عبادت کنید از فردا، بسم الله من یه تصویر بکنم برای شما، به این تصویر من خوب دقت بکنید، پس کنم که تصویر از صبح از خواب بلند شدید هر چی میخواهید انجام بدهید، ببینید خدا میگه این را بکن یا میگه نکن، میخواهید نگاه بکنید خدا میگه نگاه این نگاه را بکن یا نه، میخوای حرف بزنی خدا میگی این حرف را بزن یا نزن، میخوای محبت به کسی بکنی میگی این محبت داشته باش یا نه، میخوای جایی برای میگی این را برو یا نه، میخوای با کسی لبخند بزنی میگی لبخند بزن یا نه، میخوای با کسی دوست بشوی دوست باش یا نه، توجه میکنید، میخوای یه چیزی بخوری جایی بخور یا نخور، الى آخر، و در ظاهرتون در باطنتون مرتب نظر شما دوخته بر حق باشد و در محضر او مرتب علل اتصال باطنن و ظاهرن امر او را و دستور او را در امر و نهیش دقت کردید، شما در و در وقت نمازم نمازتون را خوندید، در وقت روزم روزتون را گرفتید، اگر این طور بودید که در کل احوال مراقب دستورات خدا بودید که در همه لحظه ها دستور دارد، اون وقت شما میتوانید بگید که من در عبادت چی هستم؟ خدا هستم. شما بفرمایید ببینم در این صورت بندگی میشود، بفرمایید در این صورت از اون چی که شما دلتون میخواهد، نفستون میخواهد، شیطان میخواهد، زن میخواهد، فرزند میخواهد، طاغوت میخواهد، دوست میخواهد، از این خواسته ها چیزی را شما عمل میکنید یا نمیکنید در این صورت؟ تبعیت از کسی میکنید نمیکنید؟ ها؟ میکنید یا نمیکنید؟ نمیکنید. این شد عبادت خدا. و معنی عبادت این است. دیگه مطلب را از اینجا یواش یواش میبرم به سوی مسئله که این شب این جلسه به اون تناسب عنوان شده است. من امیدوارم انشاءالله دوستان از فردا اون که من از این صحبت در ضمن و از این توضیح به اصطلاح در ضمن نتیجه گرفتم به اون مسئله توجه داشته باشن. شما همین در ضمن نتیجه گرفتید که عبودیت خدا را فهمیدید چی؟ حالا از فردا حساب بکنید، شب که می شود بخوابید ببینید که شما در مجموع 12، 15، 13، 10 ساعت روز شما چند لحظه اش را در تبعیت حق بوده اید و چند ساعتش را در تبعیت چی؟ در تبعیت نفس بوده. وقت حساب قل افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهل. خوب هم خودتون معنی را تصور بکنید در نظرتون که چگونه می شود انسان در تمام حرکاتش نظرش دوخته باشد در امر و نهی او و عبادت او را بکند. اگر واقعا این توفیق به انسان دست بدهد چی می شود؟ و از من و شما هم در الست اون را گفتند، اون را خواستند، یادتون باشد الستو برب بکن که پیمان از من و شما گرفتند که اینجا مرتب نقض می کنیم همین پیمان بوده. خدا گفته بوده که جوز از من تبعیت نخواهی کرد، بود درست نکن نه خودت را نه غیر خودت را، بود درست کردی لئن اشرکت چی؟ لا یحبطن عملک. میترسم یه جمله اینجا بگم شما مایوس باشید، با اون اینکه وقتی میگوید پیغمبر بگو به جهال به من میگویید غیر او را عبادت کنم، به همین معنا کلام معنی کرد عبادت. اگر در مقام عبودیت غیر خدا را عبادت بکنی و شریک برای او قرار بدهی، عملهای دیگرت هم چی می شود؟ نکنی وقتی این نماز ها خوندی من اونا هم حفظ بشود. شما نمی ترسید از این مسئله؟ من بترسید، حتما بترسید، سربسته از من قبول بکنید که بترسید. ما شریکی در عبادت داریم، من اصلا شریک یعنی اونی که سهم در عبودیت ما دارد که خدا باشد، سهمش از معبودها دیگر کم است یا زیاد است؟ ها؟ فهمیدید؟ کم است یا زیاد است؟ خیلی کمه. در مواقع اونم نماز کلام میخوریم که اگر نماز باشد، اگر ما در نماز واقعا حال و احوالی داشته باشیم، حضوری اقلا یه 10 دقیقه جمع بشویم مثل خدا میشود بود، مثلا اگر خدا قبول بکنه. اونم که خدا یه شرط اساسی دیگر قرار داده، اونم کار رو از اینم مشکل تر کرد که این نمای تقبل الله من المتقین گفته، اونم مسئله را مشکل کرد. پس خودم که 10 دقیقه کجا، ساعت کجا؟ ببینید که معبودها که ما داریم خداست و نفس است و زن است و بچه است و دوست است و مسئول است و رئیس است و الی آخر، این معبودها سهمشون زیاد است، خودشون هم زیاد هستن، جانب خدا خیلی کم است. لئن اشرکت لیحبطن عملک و لتکونن من الخاسرین. شما هیچ تا حالا فکر نکردید گاه گاهی از این واجبات هم که میگذرد مستحباتی انجام میدهید، هرچی خدا هرچی سعی میکنید هیچ حال و احوال پیدا نمیکنید؟ شما هیچ فکر نکردید که بس این به گل مرد، این همش آهن سرد کوبیدن است که هیچ دلتون به حال نمیآید؟ عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد؟ ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب کیه؟ هست شما یک عمر نماز خوندید، یک عمر روزه گرفتید، ما هم همینطور خیلی از مستحبات رو انجام دادید، ولی این دل من و شما ذره حرکت نکرده، این عبادت حالی در وجود ما به وجود نیاورده، چند نه جواب ما نیامده از جانب خدا، چند نه هیچ کدوم به اجابت نرسیده، چرا؟ رمزش چیه؟ رمزش زیاد است، یکی شرک است که گفت لئن اشرکت لیحبطن نه عملو کرد. می شود این انسان هی ما خودمون رو گاه در مستحبات می کشیم، هیچ خبری نیست، می کشیم خودمون رو در این دل ما هم یه خود به خودش بیاد، یه گاهی ترسی چیزی گریه ذوقی شوقی خوفی خبری نیست. چرا نیست؟ چرا؟ عباس این زحمت های ما به باد رفته؟ از کجا می بین؟ از کجا می دانیم به باد نرفته؟ لئن اشرکت لیحبطن عملو کرد به رفت می کنیم لئن اشرکت. همه حافظ گفته دیگه، عاشق که شد که یار به حالش. شما از فردا اون عبادت سلام من میگفتم اون را مراعات کنید، یک ماه اینجور باشید، اگر ببینید شما از زمین تا آسمان فرق نکرده، دید شما به حال نیامه، اصلا مسائلی که به دست نمی آید نشده، اینطور نیست. خدا بسیار نزدیک است، امام هم بسیار نزدیک است. شما وقتی حضرت سید شده سلام الله علیه را میخوانید، اگر اهل عبادت بودید جوابشو میشنیدید. اهل شرک نبودید، اهل چی بودید؟ اهل عبادت بودید. شما بنده خداست، بنده خدا رو بنده خدا میارم، خیلی نزدیک هستن، رسول الله نزدیک هست، ائمه نزدیک هست، خدا نزدیک هست. اینها مال ما شده آهن سرکوبیدن. عاشق کی شد که یار به حالش نظر نکرد؟ ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست. در جا دیگه همون حافظ گفته ساقیا جام پیابه پیاپی ده که در سیر طریق هر که عاشق وش نیاید در نفاق افتاده بود. حالا اونا که میگن شما از اشعار حافظ بیا بسم الله بخوانم معنی بکنم، باز معنی کردم نتیجه شی میشود که من و شما در نفاق هستیم. اینم حافظ شعر حافظ. ببینید ساقا شما سوال میکنم، اون وقتی که شما شب و روز به عبادت نفس و غیر و طاغوت را میکنید، در لحظات عبادت خدا را وقتی اون لحظات هم میاد عبادت خدا بکنید، این یا که نعبد میگی، صاف ادعا میکنی خدایا من همه جا خدا تو را عبادت میکنم، این دروغ است؟ یقولون ما لیس فی قلوبهم هست یا نیست؟ ها؟ شما راست میگید دروغ میگید؟ تو که میگی من تو را عبادت میکنم، راست میگی درست میگی؟ راست میگه دروغ میگی؟ دروغه. چیزی ادعا میکنه که در قلبت هست یا نیست؟ نیست. معنی نفاق چیست؟ یقولون ما بلسنت ما لیسه چی؟ به قلوبه. فلزا خوب گفته ساقیا جام پیاپیده که در سیر طریق هر که عاشق وش نیاید در نفاق افتاده بود. لابد شما اون روایاتی را که درجات نفاق را بیان میکند به من و شما تحقیر میکند را دیده اید، لابد اون روایات را که درجات شرک را تنظیم میکند و بیان میکند دیده اید که به ما هم تحقیر میکند. چیه؟ خدا را اینطور نبود مسئله. ما عوضی گرفتیم، فلزا هرچند سعی ها میکنیم به جایی نمیرسند، به جایی نمیرسند. اون وقت رسول الله آمد گفت که یک کلمه میخوام از شما، کمتر کسی بود بفهمد این یک کلمه معنیش چیه، کمتر کسی بود. گفت یک کلمه لا اله الا الله. نه یه وقت در سخن در مطلبی که منبر بود، ظاهرا سابقا منبر میرفتم اونجا میگفتم، گفتم که آخه اینجا انسان شر میکنه. اون ابو جهل اومد گفت نه مسئله همین در همین یک کلمه است، ما قبول نمیکنیم. اما ما صاف حتی گاه گفتت میدون میگیم نه، ما همون یک کلمه را میگیم چیزی نیست، لا اله چی؟ الا الله. نفهمیدیم آخه این مشکل این کلمه را گفتن، هر چه هست در این کلمه است. اول ببینه چی میگید لا اله، هر چه معبود است نفس است و چه هستی چه هست کلان توضیح داده، میگه اون را نفی بکن یک معبود داشته باش، با اون معنا کلان توضیح داده لا اله الا الله. مولوی هم میگه که عشق اون شعله است، پوچون برفرو هر چی جز معشوق باقی جمله سوخت. تیغ الله در قتل غیر حق بران. خیلی خوب گفت اینجا را. تیغ الله در قتل غیر حق بران، در نگر آخر که بعد از لا چه ماند. چه ماند؟ چرا یه چیز ماند؟ ماند الا الله و باقی جمله رفت. بعد میگه شاد باش ای عشق شرکت سوز و زف. ای عشق چی؟ شرکت سوز و یعنی شرک سوز زف. این بسم الله فر از فردا اگر عبادت را خواستید این است. کسانی که عشق را میخواهند همین است. اونها که محبت را میخواهند همین است.
یاران همراه، بحث این هفته برنامه کیمیای وصال را که درباره عبادت پروردگار متعال بود شنیدیم.